بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که عموم در این قاعده چه نوع عمومیه؟ آیا عموم اشخاص و افرادیه یا اصنافی یا انواعی؟ کلام شیخ رو و کلام مرحوم محقق نائینی رو ذکر کردیم و اشکالات کلام مرحوم نائینی رو بیان کردیم. اینجا قبل از اینکه خود همین بحث رو دنبال بکنیم، یه نکته ای رو که برای بعضی از آقایون فضلا بعد از درس ذکر کردم این نکته رو، اما چون نکته مهمیه باید خدمت همه آقایون ذکر بشه و توجه به این نکته بفرمایید. بحث در این که مراد از این عموم چه عمومیه، ربما این که در ذهن شما این اشکال بیاد که اگر ما دلیل این قاعده را علیت قرار بدیم، خب اینجا چه فرقی میکنه عموم رو هر جور میخواد معنا بکنیم؟ قاعده اگر دلیلش علیت ما اخذت حتی فعدیه باشه، نتیجه این میشود که هر جا ید حاصل بشه، هر جا ید تحقق پیدا بکنه زمان هست، جایی که ید نباشه زمان نیست. حالا میخواد ما عموم رو عموم افرادی بگیریم، انواعی بگیریم، اصنافی بگیریم، این دیگه فرقی نمی کنه در قضیه. وقتی ما ملاک را ید قرار میدیم، بگیم آقا اگر ید محقق شد زمان هست، ید محقق نشد زمان نیست. این اشکال سرچ کردم در ذهن بعضی از فضلا هم بود و اساسا بزرگانی مثل مرحوم سید، مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی، اینها وقتی که گفتن ما نباید در مفاد قاعده بحث کنیم، یکی از حرفاشون هم همینه، بگن ما باید ببینیم دلیل چی میگه، کجا علیت جاریه کجا جاری نیست. مثلا در بعث و کبلا سمن یا آجر و کبلا اجره، اینجا علیت میاد یا نمیاد؟ اگر علیت آمد زمان هست، نیامد زمان نیست. یه وقتی نداره که ما بیم در مفاد این قاعده بحث بکنیم. جواب این است که ما خود این قاعده رو، درسته که در روایت یا در آیه نداریم، اینطور نیست که در یه آیه داریم یا در یک روایت این قاعده وارد شده باشه، اما بالاخره یک قاعده مشهوره و معروفه در افسانه فقها هاست و برای این قاعده ادله ای از جمله ادله علویت، نه اینکه فقط تنها دلیلش علویت باشه. ما برای این قاعده ادله ای داریم، شاید 5 تا 6 تا دلیل باشه. قاعده حرمت و مال المؤمن هست، قاعده اقدام هست، علیت هست. علیت تنها دلیل نیست. اون وقت چه بسا، خوب این نکته اصلی اینه، چه بسا ما بخوایم به این سمت حرکت کنیم، بگیم آقا این یه قاعده معروفه مسلمه در نزد فقها هست که فقها ها میگن ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، کنارش هم حدیث علویت باشه، این دوتا رو کنار هم وقتی قرار بدیم نتیجه بگیریم که ما دو جور ید داریم، یک ید عقدی داریم، یک ید تسلی داریم. این تقسیم رو اصلا بیاییم درست بکنیم، بگیم یک یدی داریم ید تسلی. علالیه میگه اونجایی که کسی ید پیدا کند بر مال غیر اذ نداشته باشه، عدوانی باشه، یک ید داریم ید عبدیه، ید عبدی ولو اذن درش هست اما کسبی نیست، عدوانی نیست. میخواییم بگیم ید عقدی در بعضی از موارد زمان آوره. کجا؟ اونجه که در عقد صحیح زمانه. ید عقدی اونجه که ید عقدی فاسده زمان آوره، اونجایی که عقد صحیح زمان آور باشه. حالا تقسیم رو میتونید بگیم ید عقدی و غیر عقدی. غیر عقدی تسبی میشه، جهل مرکب، یعنی عرض میکنم که غیر معزون به نحو کلی میشه. اما ید عقدی رو چون درش شبهه اذن وجود داشت و برخی هم گفتن آقا اصلا به خاطر همین اذن موجود ما اصلا مسئله زمان رو که مطرح نمی کنیم، این نکته رو خوب دقت کنیم. در ید عقدی ولو اذن هم فی الجمله موجود باشه، می خواهیم به برکت این قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده بگیم آقا اگر کسی ید پیدا کرد بر مال غیر ولو در این یدم یک اذنی وجود داره، اما هر اذنی مانع از زمان نیست. در عقد صحیح ید هست، ید معزون هم هست، اما زمان وجود داره. ید اگر ید عقدی شد ولو درش یک اذنی باشه، ولو این اذن هم در عقد صحیح وجود داره هم در عقد فاسد وجود داره، اما هر اذنی مانع از زمان نیست. اگر یک ید عقدی در عقد صحیحش زمان بود، در این عقد فاسدش هم زمانه. در صحیح زمان نبود، در فاسدش هم زمان نیست. حالا ما دیگه نمیایم بگیم آقا فقط ید عدوانی زمان آوره. به عبارت اخرى خوبی رو دقت بفرمایید، اگر ما باشیم و حدیث علویت، علویت میگه آقا ید غیر معزون زمان آوره، ید عدوانی زمان آوره. اما با این قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یه مقدار دائره زمان توسعه پیدا میکنه. حالا عرض میکنم با علالیت دائره زمان در همون ید غیر معزونه. خوب این نکته رو دقت کنید، با قاعده علالیت زمان در همون دائره ید غیر معزونه. اما وقتی ما آمدیم ما یزمند صحیحه رو پذیرفتیم، خودم آقا اینم یه قاعده هست ولی یه قاعده استیادیه، اما یه قاعده هست. دائره زمان یه خود توسعه پیدا میکنه، میگه در بعضی از موارد ولو اذنم باشه زمانم هست. در ید عقدی دو نفر که دارن معامله ای میکنن، بایه خودش اجازه میده مشتری جنس رو بگیره، اذن داده اما عقد فاسده. این ید ولو ید در اذن فی الجمله وجود داره، اما میگیم آقا اگر در عقد صحیح زمان بود در فاسدش هم زمانه، اگر در عقد صحیح زمان نبود در فاسد زمان نیست. این یه بیانیست که حالا ما داریم عرض میکنیم، در کتب اینا هم ندیدیم این بیان رو. ما این قاعده رو کنار علویت که بگذاریم، نتیجتاً حالا بعداً هم میرسیم به مدرک قاعده، نتیجتاً این میشه باید علویت برای بعضی از موارد این قاعده میتونه در این باشه. علویت به عنوان این که جمیع موارد قاعده رو بتونه در این باشه و مدرک باشه نیست، برای بعضی از مواردشه. حالا بفرمایید.
قاعده دیگه
نه، اول خاموش کنید، من معنا ندارم. چرا؟ ما همین رو بگیم. بخواهیم بگیم اول اسم فعل جمله باشه، بگیم در عقد، عقد صحیحه، عقد صحیح با این که عرض می شود که صحیح هم واقع شده، اونجا زمان وجود داره. حالا در عقد فاسد ولو اذن فی الجمله هم باشه، اما این اذن مانع از زمان نمیشه. حالا که اون بحثا رو نکنیم، اون بحثا که در عقد صحیح عقد و چیه وقتی خودش تموم شد دیگه، بالاخره اون مبنا که در عقد صحیح زمان هست، حالا زمان رو بگید او وفای به عهد، رو مبنای ما بگید که اشتغال عهده، اشتغال عهده آثار تکلیفی داره، آثار وضعی داره، کار بود که نداریم. ما بحث معنای زمان در عقد صحیح رو تمام کردیم، الان داریم میگیم آقا یعنی اشکال از اینجاست که عرض کردم بعضی از آقایون اشکال کردن، دو نفر از آقایون اشکال رو داشتن، هم آقای درویشی اشکال رو داشتن، هم آقای فاضلیان اشکال رو داشتن، اشکال خیلی خوبی هم هستن که اگر ما دلیل این قاعده را علویت بدونیم چه بحثیه بیم بگیم عموم انواعی باشه، اصنافی باشه، افرادی باشه، هر جا ید آمد زمان هست، هر جا ید نبود زمان نیست، بخواد اشخاص، اصناف، انواع، هر چی میخواد باشه. جواب همینه که ما میخواد این قاعده رو خودش رو به عنوان یک مدرک برای زمان به صورت مستقل مطرح بکنیم. بیاییم قاعده ما یزمن رو بگیم از این زمان استفاده میشه، علویت هم زمان استفاده میشه، منتها تناسب و ارتباطش به چه نحویه. گفتیم علویت فقط بر ید غیر معزون زمان رو اثبات میکنه، قاعده ما یزمن میاد میگه حتی در عقد فاسد ولو اذن اجمالی و فی الجمله وجود داره، اما به همین ملاک در صحیح زمانه در فاسد هم زمان هست، دائره زمان رو توسعه میده. حالا
وقتی ما علویت رو قرار
میدیم برای قاعده میگیم مجبور شدیم نه خودش رو تغییر بدیم. چرا؟ این دلیل اخص از مدعا تازه میشه. چرا؟ میگیم آقا این دلیل برای بعضی از موارد قاعده. بله؟ ما نگفتیم با قاعده ما یزمن رو تخصیص بزنیم، نه نه، گفتیم آقا این اطلاق داره، یعنی نه گفتیم، نه نه گفتیم ما یزمن توسعه داده، یعنی علویت اگه ده مورد رو میاد دلالت بر زمان میکنه، ما یزمن میاد پنج مورد دیگه اضافه میکنه، شبیه حکومت باشه. اصلا نتیجه چیز مسئله حکومت میمونه، یعنی اگر کسی بعدن از شما پرسید آقا بید ما حالا بعدن ادله رو باید بررسی کنیم، البته اگر ادله رو بررسی کنیم دیم غیر از علویت هیچی دیگه نیست اصلا، خب ما چیزی نداریم اصلا. اما اگر گفتیم آقا ما یه قاعده یه ما یزمند صحیحه داریم، یه قاعده یه علویت داریم، وقت نسبت بین این دو تا قاعده چیه؟ چرا؟ چرا نه؟ شما همین شما خود فرض گرفتید که اون اصلا دلیل نیست، گفتم اگر قاعده رو قبول کردید، قاعده ادلیدی هم داره آخه، شما بگید برای قاعده، نه اگر گفتید این قاعده یک دلیل فقط داره اونم علویته، این اشکال اول وارده، یعنی آقا هر جا ید صفت کرد ما میگیم زمان هست، کار به عموم انواعی و اصنافی و افرادی هم نداریم. اما بعدا خواهیم گفت تو ذهنم یه تنش رو دلیل مرحوم شیخ برای قاعده آورده، حالا اگر یه دلیلش اجماع باشه، حتی اجماع باشه، اگر یه دلیلش اجماع بود، ما از کلمات به دست آوردیم فقها ها اجماع دارن در هر عقد صحیحی که زمان هست در فاسد هم زمانه.
عرض میکنم و فرض میکنیم اگر اجماع باشه، یا الان دلیلی دیگه از حرمت مال مؤمن هست عرض میکنم. چند تا دلیل مرحوم شیخ در مکاتب استدلال کرده. اگر دلیل منحصر به علیت، ببینید اگر دلیل منحصر به علیت باشه دیگه مجالی برای این بحث ما نداریم که اون افرادی اصنافی چی، اما اگر دلیل منحصر نبود چی؟ چرا؟ میدونم نه اگر دلیل دیگر آمد قاعده ما یزمن رو اثبات کن، خب ما میگیم بین همین ما یزمن و بین علیت تعارض میشه، در حقیقت بین دلیل ها تعارض میشه، بله، ولی باز خود این طرف معارضه قرار میگیره.
خودم دارم باید
یه عرض امروز و معیر همینه که آقا ید یکی از اسباب زمانه. این قاعده میگه از سبب دیگر برای زمان است که به صرف اینکه در عقد صحیح زمانه در عقد فاضلم باید زمان بوده، کار به یدم دیگه نداره، کار به یدم نداره. خب این یه تکمیلی بود برای اون مطلب. عرض میکنم که حالا بخواستم امروز نظر شریف امام رو بخونیم در این بحث عموم انواعی و افرادی، مطابق بعید دونم که بتونیم کلش رو ذکر بکنیم، بذار همینجا بحث رو قطع میکنم. برای چند کلمه راجع به محرم آقایون فرمودن که من داشته باشم رو ذکر بکنم و این سوالم برای بعضی از آقایون مطرح بود. ببینید اینجا بحث عموم مجموعی و استقراقی و اینها نیست. عموم مجموعی یعنی مجموع من حیث المجموع، یعنی فرق رو کار نداره، مجموع من حیث المجموع ملاکی. عموم انواعی اونجا نوع در مقابل فرق نیست، در مقابل شنفه. یعنی بگیم آقا نوع صلح، یه صلح داریم، صلح من حیث و صلح، یک صلح معوض داریم که میشه صنف. صنف در یک حصه از اون نوع، مثل رجل که یک حصه از انسانه، صنفی از انسان. نوع میشه صلح، صلح معوض میشه یک حصه صنف. آریه میشه نوع، آریه ذهب و فضه میشه صنف. این اگر یه قیدی به اون نوع بزنه میشه سن، که اینجا بحث عرض نوع و سنفونیات یه ارتباطی بحث عام مجموعی و عام استقراقی اینها نداره. بله؟ ببینید اونم باز در اون نه یه وقت بگیم انسان به حسب نوعش، یعنی به حسب نوعش، یعنی کار به رجولیت و انوثیت نداره. اما اگر اون انسان به حسب رجولیت، یعنی یه سنفی از انسان، باز در هر دو کاری به فرد یا مجموع نداری، یعنی در هر دو اهم مجلس که مراد مجموع و نیست مجموع یا کل و فردن باشه. خب عرض میکنم که در آستانه ماه محرم الحرام قرار گرفتیم و ماه عزاداری ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه واقع شد. چند نکته رو من عرض میکنم، ولو اینکه خود آقایون به حمد الله احاطه بیشتری از ما دارید، اما به عنوان تذکر من چند نکته رو عرض میکنم. اولین نکته این است که واقعا در این دهه محرم حقیقت این حماسه حسینی رو خود ما بیشتر به او برسیم، خود ما نسبت به او بیشتر معرفت پیدا بکنیم، خود روحانیت الگو بپذیره از این حرکت. یعنی قبل از آنی که ما دنبال این باشیم که جامعه الگو بگیرن، نوع مردم الگو بگیرن از این حرکت، نهضت
حسینی و نهضت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه باید الگوی برای روحانیت باشه و روحانیت در هر زمانی به این الگو بیش از هر الگوی دیگری احتیاج داره. شما حرکت نظام حرکت امام رضوان الله تعالی علیه و ایجاد این نظام جمهوری اسلامی رو اگر در غیر از تأثیر پذیری و در غیر از الگو پذیری از نهضت ابا عبدالله تفسیر کنیم یک تفسیر باطلیه. امام رضوان الله علیه با اون درک عمیقی که از حرکت امام حسین علیه السلام پیدا کرده بود این نهضت رو آغاز کرد، این حرکت رو و این قیام رو ایجاد کرد. امام متوجه این نکته شد که اون زمانی که دین در خطر هست، اون زمانی که همه حجمه ها و همه توطئه ها متوجه ریشه‌کن کردن دینه، انسان باید آمادگی برای همه مصائب رو پیدا بکنه. ولذا تو زندگی امام میبینیم که کاملا از همون اولی که فریاد برآورد خودش رو برای شهادت در راه خدا آماده کرده بود و اگر اون آمادگی نبود ایستادگی امام محقق نمیشد و اگر ایستادگی امام و مقاومت امام نبود خب انقلاب ما به پیروزی نمیرسید. این الگو پذیری باید برای ما باشه، یعنی روحانیت واقعا همیشه باید در جلوی چشم خودش حرکت ابا عبدالله رو به عنوان یک الگو، اونم الگوی همیشگی قرار بده. اون جایی که نیاز به حضور در میدانه، اون جایی که نیاز به این است که ما برای دین وجود خودمون رو هم فدا بکنیم واقعا آمادگی داشته باشه. ما تمام این زحمت‌هایی که می‌کشیم، این دقت‌هایی که در این بحث‌های فقهی و اصولی داریم، این انقلت و قلت‌هایی که داریم، اینا برای چی هست؟ برای این است که واقعا بتونیم یک قدمی برای شناخت دین پیدا بکنیم. خب بعد از اینکه دین رو شناختیم چه بکنیم؟ حفظ بکنیم دین رو، حمایت بکنیم دین رو، نگه داریم دین رو. به یک اندازه ما هم امانتدار این رسالت پیامبر و ائمه طاهرین باشیم. پس باید واقعا این روحیه همیشه در ماها زنده باشه. در دهه محرم روحانیت قبل از اینکه توجهش به جامعه باشه و قبل از ارائه الگو به جامعه به دنبال این باشه که واقعا خودش متأثر و پذیرای این الگو باشه. بنابراین باید در حرکت امام حسین دقت بیشتری بشه، باید این حرکت رو حقیقتش رو انسان بیشتر بهش آگاهی پیدا بکنه. گاهی اوقات در تاریخ حوزه های ما افرادی پیدا شدن یه وسوسه های غیر صحیح در ذهنشون ایجاد شده، گاهی اوقات تعبیر کردن به این که مثلا امام حسین علیه السلام فقط برای تشکیل حکومت قیام کرد و بعد با این سوال مواجه شدن که خب امام حسین علیه السلام که میدونست که یه عده کمی نمیتونه حکومت تشکیل بده، چطور آمد این حرکت رو آغاز کرد؟ اون روح اصلی حماسه حسینی که روح مبارزه با دشمنان دین بوده،
اونهایی که دنبال بدعت‌گذاری در این، دنبال تحریف در دین، از بین بردن معالم و آثار پیامبر بودن، امام حسین در مقابل اینها قیام کرد. هدف اصلیش از بین بردن ظلم بود، از بین بردن کسانی که دین رو داشتن از بین می بردن. این نکات نکاتیست که باید خیلی مد نظر قرار بگیره. یعنی اگر همین مطلب رو شما بگذارید در دو کفه ترازو، یک کفه این است که بگیم امام حسین علیه السلام حرکت کرد برای ایجاد حکومت اسلامی، یک کفه دیگه این است که امام حسین علیه السلام دید شرایط شرایطیست که از دین هیچی باقی نمونده، نه از حقیقت قرآن چیزی باقی مونده، نه از آثار پیامبر چیزی باقی مونده، و اسلام فقط یک اسم دیگه باقی مونده. ظلم به نحوه غفور، ظلم جامع در جامعه وجود داره، از حاکم گرفته و غیر حاکم. اینا رو ملاحظه کرد، تنها راه برای از بین بردن و نشون دادن رسوایی اینها به مردم، این بود که در این راه خون خودش رو بده، خون اولاد خودش رو بده، اصحاب خودش رو بده، اسارت اهل بیت خودش رو بپذیره. این رو در یک کفه دیگه بگذاریم. اصلا نیاز به این که حالا بحث‌های علمی، بحث‌های تاریخی، حالا گاهی اوقات رو بعضی از تعابیر امام حسین علیه السلام تکیه می کنن که حضرت فرمود اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر به سیرت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این تعبیر، این تعبیر چه بسا ایهام در این داره که برای اقامه حکومت اسلامی حضرت حرکت کرد، اما خب این معنام درش وجود داره، برای این که نه برای حکومت اسلامی، برای رفع ظلم. ما نیاز به این نیست که بیم روی این تعابیر دقت بکنیم. خود این که این دوتا مطلب رو در دو کفه ترازو قرار بدیم، یکی این که حضرت باید ظلم از بین بره ولو حکومت اسلامی ایجاد نشه، اما این ظلم موجود باید از بین بره. دومی که حرکت کنه برای حکومت اسلامی، اونم نه خود حضرت، دیگران هم میدونستن که حضرت موفق نمیشه، افراد عادی هم میدونستن به اینکه حضرت به این مطلب موفق نمیشه. بعدم وارد این مسئله علم امام علیه السلام بشن و ملاحظه کردید که گاهی اوقات افراد در اثر ضعف علمی که داشتن به این مرحله رسیدن که علم امام رو هم در این حادثه انکار بکنن. اصلا با این همه قرائن فراوانی که تمام جزئیات حادثه رو حضرت قبلا بیان کرده بودن، از زمان و زبان پیامبر و امیرالمؤمنین اینها گفته شده بود در شرایط مختلف، حالا ما عرض بکنم اصلا خود این قضیه به ما درس میده که امام حسین علیه السلام اون زمانی که دید دین جدش در خطر هست و اگر یک حرکت خونی و شهادت گونه آغاز نشه و انجام نشه، دیگه چیزی از اسلام و اون اسلام حقیقی باقی نمیمونه. این روح حرکت امام حسین بود. این رو ما باید همیشه برای خودمون به عنوان الگو و سرمش قرار بدیم. در زمانهای مختلف شرایط مختلف برای دین به وجود میان. ما نباید فکر بکنیم، این فکر هم فکر باطله، نباید فکر بکنیم دین در یک زمان فقط در خطر قرار گرفت، اونم در زمان ابوعبدالله حسین بود. دیگه تا قیام عرض می شود که آخرین حجت خدا دیگه نه چنین خطری احساس نمیشه و پیشوایان دینی و روحانیت و مردم باید مشغول کارهای معمولی خودشون باشن و کاری به این امور نداشته باشن. نه، انسان هر زمانی که دید واقعا دین در خطره باید آمادگی برای همه میدان ها داشته باشه. و واقعا من عرض بکنم امروز در زمان ما دشمن به این نتیجه رسیده که باید ریشه اسلام رو بزنه، دشمن به این نتیجه رسیده که باید ریشه مذهب شیعه رو بزنه. بحث این که حالا در یه نقطه از نقاط دنیا یه جمعی و یه جمعیتی یه حکومتی به نام حکومت اسلامی دارن، انقلاب اسلامی بوده، فقط بخوان توی این حکومت تأثیر گذار باشن و خدای نکرده بخوان در این منطقه به اقراض خودشون برسن، فقط این نیست. اگر فکر بکنین دشمنی در همین اندازه بسیار ساده نگریه. گروه های فکری اینها بیش از 30 ساله، 30 سالش یقینیه دیگه، بعد از انقلاب اسلامی خطر وجود اسلام رو اینها بهش توجه پیدا کردن. شما ببینید امروز در مهد آزادی در سوئیس حاضر نیستن برای مسجد یک مناره ساخته بشه. چرا؟ مگه مناره مسجد چه قدرتی به حسب ظاهر در مقابل قدرت‌های اونا داره؟ حاضر نیستن این اثر از اسلام رو ببینن. اینا کشف از این میکنه که اون نقشه‌ای که دارن، که من همینجا عرض بکنم، واقعاً دشمن در حال طراحی نقشه های عظیم برای مسلمینه. قضیه‌ای که در یمن روز واقع شده در پرتو همینه. شما فکر میکنید یمن که همسایه عربستانه، هر دو هم گروه عربی هستن، دیگه بحث عرب و عجم هم نیست اونجا، هر دو هم مسلمان هستن. اما این حمله های عجیب و غریب وحشتناک و بسیار درنگهی که واقعا عربستان داره نسبت به مردم یمن، اینا تحت چه برنامه طراحی شده؟ قضایای در افغانستان، قضایای در عراق، قضایای در پاکستان، اینا همه اینها کشف از یک طراحی میکنه که آقا باید اسلام رو از بین برد. خب اینا هم اینطور نیست که بیان نقششون بر این باشه که اسلام رو برای امروز و فردا از بین ببرن. نه، از حالا یک نقشه ای رو اینها تهیه میکنن و اسلام رو ولو خدای نکرده به زعم باطل خودشون در 50 سال آینده، در 100 سال آینده از بین بره. ما درس دومی که از حرکت عاشورا میگیریم، درس اولی بود واقعا خودمون آماده هر میدانی باشیم، مخصوصا روحانیت. درس دومی است که دشمن رو بشناسیم، توطئه‌های دشمن رو درست بشناسیم، باورمون بشه که دشمن دنبال ریشه‌کن کردن اساس اسلامه. و نکته بسیار مهمی که در دنباله این درس اول و دوم هست این است که جامعه‌مون رو درست آگاه بکنیم. واقعا حقایق نهضت حسینی رو صحیح برای مردم بیان بکنیم، مخصوصا اونهایی که منبر میرن، اونهایی که برای مردم صحبت میکنن. نه این قضیه ابو عبدالله حسین رو به صورت محرف ذکر بکنیم. یکی از تحریفات عاشورا این است که بگیم عاشورا اختصاص به اون زمان داشت و تمام شد. اینم یکی از تحریفاتشه. یکی از حالا بگیم خیانت‌های به حرکت امام حسین، یکی از ظلم‌هایی که به حرکت ابو عبدالله حسین علیه السلام انجام میشه، بگیم آقا اون حرکت مخصوص اون زمان بود و انجام شد و تمام شد و اصلا باید بایگانی بشه در بایگانی تاریخ. ابو عبدالله حرکتش برای ما امروز مسئولیت سازه، برای زمان ما مسئولیت سازه. اون کسی که امروز از اون حرکت درس نگیره، اون هم ظلم کرده به ابو عبدالله حسین. این نکته بسیار مهمیه. حالا وقت گذشته، امیدواریم که انشاءالله در این دهه محرم آقایون و همه ما به وظایف دینی و انقلابی خودمون به نحو احسن انجام بدیم و دعای ما و همت ما و شما و همه مردم باید این باشه که واقعا انقلابمون رو ببینیم چه توطئه هایی، چه هجمه هایی به سوی او هجوم آورده و برای مقابله با اون توطئه ها و هجمه ها همه گونه فداکاری رو داشته باشیم. انشاءالله درس رو روز 17 محرم شروع کنیم. و صلی الله علیه و آله.